الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما با شما شنوندگان عزیز درباره تفسیر و شرح دعای کمیل بود. در جلسه قبل بحث رسید به این جملات: یا سریع الرضا، اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، فانک فعال لما تشاء، یا من اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غنا، ارحم من رأس و ماله الرجاء و سلاحه البکاء، یا سابق النعم، یا دافع النقم، یا نور المستوحشین فی الظلم، یا عالما لا یعلم، صل علی محمد و آل محمد، فافعل بی ما انت اهله، و صل الله علی رسوله و الائمة المیامین من آله و سلم تسلیما. ای به سرعت آشتی کننده و رضا شونده، بیاموز برای کسی که چیزی ندارد جز دعا، همانا حتما به جا می آوری اون چه بخواهی. یعنی چون سریع الرضایی من در خانه ات اومدم، برای آمرزش گناه اومدم، حتما می آمرزی. ای اون که اسمت دواست، یاد او شفاست، طاعت او بی نیازیست، رحم کن به کسی که سرمایه ای ندارد جز امید و رجا و سلاحی ندارد جز گریه. ای سرشار شونده نعمتها، ای دفع کننده بلاها و مصیبتها، ای روشنی دهنده افراد وحشت زده در تاریکی ها، ای دانای بی معلم، درود بفرست بر محمد و آلش و با من اون کن که تو اهل آنی، و درود خدا بر پیامبرش، ائمه خجسته از خانواده اش، و سلام خدا سلام فراوان بر پیامبر و آلش. لغاتی در این جملات به کار برده شده بود، در جلسه قبل با شما صحبت کردم و در جلسه قبل گفتم این جملات فوق العاده از نظر دعا رساست، فصاحت دارد، بلاغت دارد، موجزی، تمام آداب دعا در او مراعات شده. برای توضیح این جملات اموری را باید متذکر بشیم. یکی راجع به سریع الرضا بود، در جلسه قبل با شما صحبت کردم. یکی هم جمله یا من اسمه دوا و ذکره شفا بود که درباره او صحبت کردم و صحبت ناقص بود. در جلسه قبل می گفتم اسم خدا، یاد خدا شفاست، شفاست برای هر دردی، برای هر همی، برای هر غمی، دوای برای دردهای معنوی یاد خداست، شفای برای هر دردی چه معنوی چه مادی یاد خداست. و در این باره می گفتم قرآن شریف هم چنین است، کلام خدا یعنی قرآن شفای برای هر دردی است، چنانچه قرآن می فرماید و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه. چیز دیگری که باید متذکر بشیم، دعا راز و نیاز با خدا مثل اسماء پروردگار عالم، چنانچه اسم خدا و قرآن شریف دوای برای هر دردی است، راز و نیاز با خدا هم دوای برای هر دردی است. انسان می تواند به واسطه دعا کمک بگیرد برای هر رفع مصیبتی، برای هر رفع بلایی، برای هر کار مهمی. قرآن می فرماید فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین، یعنی عموم مردم وقتی که در بنبست گیر می کنند، با فطرت خدا را می خوانند و از خدا می خواهند که دفع بلا، رفع بلا از آنها بشه. قرآن می فرماید و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون، یعنی وقتی بنده هام از من سوال کنند بگو نزدیکم، بگو کسی که راز نیاز با من کند مرا بخواند مستجاب می کنم، حتما مستجاب می کنم. بگو ایمان به من داشته باشید که اگر دعا کنید من لبیک میگم. بگو دعا کنید برای اینکه دوست میدارم رستگار بشید. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، یعنی آیا کیه که اجابت کنه مضطر را؟ کیه که کشف کند از بین ببرد بدیها را جز خدا؟ یعنی به واسطه دعا می توانید هر بدی را از بین ببرید، به واسطه دعا می توانید هر اضطراری را از بین ببرید. در روایات فراوان می خوانیم که دعا و راز و نیاز با خدا موجب می شود بلاها رفت بشه، دردها از بین بره، امراض از بین بره. در روایات می خوانیم ان الدعاء سلاح المؤمن، ان الدعاء ترس المؤمن، ان الدعاء سنان المؤمن، یعنی دعا سلاح است، سپر است، نیزه است در مقابل هر دردی، در مقابل هر بلا. امام صادق سلام الله علیه می فرمود اذا اشتد الفزع فإلى الله المفزع، یعنی وقتی که درد شما زیاد بشه، بلا برای شما بباره، چاره ای نداری جز رو به خدا بیاوری. امام صادق سلام الله علیه می فرمود ان خیر الدنیا والآخره فی الدعا، خیر دنیا و آخرت در دعا کردن، در راز و نیاز با خدا. امام صادق می فرمود ان الدعا یدر رزق، یعنی دعا روزی رو زیاد می کند، برکت مثل بارون برای شما می بارد. دعا انسان را نجات می دهد از دشمن، دعا قضا و قدر تعلیقی را از بین می برد و بالاخره دعا شفای برای هر دردی. مطلب دیگری که باید متذکر بشیم اینه که رابطه با خدا هم مثل یاد خداست، مثل راز نیاز با خداست، مثل کلام خداست. چنانچه دعا، خوندن قرآن، یاد خدا موجب می شود بلاها رفع بشه. دوای برای هر درد معنوی و مادی است رابطه با خدا. هم چنینه، رابطه با خداست که هر ضعفی رو میبره، رابطه با خداست که هر دردی که در دل است، یعنی دردهای معنوی رو زایل میکنه. این همون جمله ایست که امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرماید و طاعته غنا. قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. ای کسانی که دلهای شما مرده است، بیا بیا رابطه با خدات محکم بشه. اون که خدا گفته است عمل کن، اجابت کن. اون که پیغمبر گفته است اجابت کن اگر میخوای زنده بشی. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. هر که تقوا داشته باشد در بنبست‌ها خدا به فریادش میرسه. خدا روزی او را از راهی که گمون ندارد به او عنایت میکنه. هر که اعتماد به خدا کند خدا بس است برای او، یعنی در گرفتاری ها خدا به فریادش خواهد رسید. در موقع دردها شفای او، توکل بر خدا، تقوا در مقابل فراوین خدا. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. ای کسانی که ایمان آوردید، بدانید اگه تقوا داشته باشید، اگه رابطه با خداتون محکم بشه، خدا نوری در دل شما قرار میده که میتوانید تمیز بین حق و باطل بدید. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگه مردم با تقوا باشن، برکت از آسمان و زمین برای اینها میاد، مثل بارون برکت از آسمان و زمین برای اینها میباره. فأي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. یعنی کدام از دو طائفه باید امنیت داشته باشند؟ بعد می‌فرماید اگر کسی ایمان داشته باشه، ایمانش مشوب به ظلم نباشد، یعنی رابطه با خداش محکم باشد، حتما امنیت دارد، نگرانی دیگه نیست، هم و غم و استراب خاطر و دلهوره دیگه نیست اگر تقوا باشد. و نظیر این آیات در قرآن شریف فراوان. و بالاخره استفاده می کنیم از قرآن. یاد خدا شفاست، اسم خدا دوای برای هر دردی. از قرآن و روایات و این جملاتی که در دعای کمیل استفاده می کنیم، قرآن خدا شفاست، قرآن خدا دوای برای هر دردی است، اون درد معنوی باشد یا درد ظاهری و جسمی باشد. و از قرآن استفاده می کنیم دعا و راز نیاز با خدا دوای هر دردی. از قرآن و روایات و من جمله دعای کمیل استفاده می کنیم طاعت خدا، رابطه با خدا، تقوا دوای هر دردی است، شفای هر مرضی است. چیز دیگری که اینجا باید متذکر بشیم اینه که از قرآن شریف استفاده می کنیم، یاد خدا، دعا و راز و نیاز، قرآن خدا، طاعت خدا، اینها مفیده اما برای مؤمن، نه برای کافر، نه برای کسی که دلش به واسطه کفر و نفاق و گناه و صفات رذیله سیاه شده. اینها دیگه کارشون میرسه به اینجا که به قول قرآن شریف ولا تزید الظالمین الا خسارا و ننزل من القرآن ما هو الشفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. قرآن اومده شفاست برای هر دردی، برای هر مرضی، اما برای مؤمن، برای غیر مؤمن شفا نیست، بلکه بدبختی هم برای او هست. قرآن می فرماید فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، در دل اینها مرض، لذا در مقابل قرآن، در مقابل حق و حقیقت قد علم می کنند و بدبختی اینها به اینجا کشیده میشه که اون مرض معنوی دائما رو به تزایده. ولو شئنا لرفعناه ولکنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلحث او تتركه يلحث. اون کسی که به واسطه هوا و هوس میخکوب در زمین شده دیگه چیزی نمیتواند او را بالا ببره. دیگه قرآن خدا، یاد خدا، اسم خدا دیگه نمیتوانه ای را بالا ببره، بلکه این نظیر سگ درنده ای میشه که همیشه گزنده است. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الى الاذقان فهم مقمحون و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون و سواء علیهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. کسانی که صفات رذیله اونها را قل کرده دیگه نمیتوانن به واسطه یاد خدا، به واسطه اسم خدا، به واسطه قرآن خدا بالا برن. باید اول مانع را رفع کنن، اون مانعی که سد برای اونها شده، اون مانعی که چشمهای اینها را کور کرده و پرده روی چشم اینها آورده و حق و حقیقت را نمی بینن، دیگه مساوی است که اینها را بترسونی یا نترسانی. انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرت و اجر قریب. یعنی قرآن مال کسی است که از خدا بترسد. قرآن به فریاد کسی میرسد که قساوت روی دل او را نگرفته باشد، و الا کارش میرسه به اینجا و اذا تتلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین. دیگه جذابیت قرآن نمیتونه بگیره بهش، نه نمیتونه، بلکه کارش میرسه به اینجا که استهزا میکنه قرآن را و میگوید افسانه ای بیش نیست. قرآن میگه نه، قرآن افسانه نیست، قرآن شفاست، قرآن رحمته، قرآن هدایته، اما برای تو دیگه نه. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. پرده هایی که به دست خود برای خود آوردی، قل هایی که به دست خود برای خود آوردی، زندان هایی که به دست خود برای خود تهیه کردی، اینا موجب شده است که قرآن رو مسخره می کنی، قرآن رو افسانه قرار می دی. و در این باره صحبت کرده ای و در این باره گفته ای که اگر انسان بخواد به جایی برسه باید اول موانع رو رفع کنه. چیزی که تتمه بحث ماست و باید راجع به او صحبت کنیم اینه که اسماء پروردگار عالم همش خوبه و همه اسماء پروردگار عالم برای دردها مفیده، شفای برای امراضه. اما در میان اسماء اسمی داریم به نام اسم اعظم. اختلاف شدیدی در میان بزرگان که مراد از اسم اعظم چیه. استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی رحمت الله علیه ایشون می فرمایند اسم اعظم اسم خاصی نیست و عقیده ایشون اینه که همه اسماء پروردگار عالم اسم اعظم است. اسم خاصی نیست، حروف خاصی نیست که مرکب بشه تا اسم اعظم درست بشه، بلکه اسم اعظم بستگی دارد به اون کسی که به یاد خدا می افته. اگه بنده بتواند 100% از همه چی از همه کس ببرد و حال انقطاع پیدا کنه، متصل بشه به عالم الوهیت، اون وقت است که به هر اسمی خدا رو بخواند دعاش مستجاب میشه. اسمی که مناسب با حاجتشه اون وقت انتخاب میکنه، خدا رو میخوانه، پروردگار عالم لبک میگه. حرف به ذاته حرف خوبی است و بالاخره استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی میگن اسم اعظم خدا اسم خاصی نیست، بلکه همه اسماء خدا اسم اعظم خداست. چیز دیگری که باید اینجا گفته بشه اینه که مشهور در میان علمای عدد اینه که اسم اعظم مؤلف از حروف یا کلمات مجهولی است و اگر کسی بتواند اون حروف را اون کلمات را جمع کنه اسم اعظم را میتوانه به دست بیاره و شاید بتوان این حرف را از قرآن شریف از روایات هم استفاده بکن. در روایات فراوانی می‌خوانیم که اسم اعظم در آیت الکرسی است یا می‌فرماید اسم اعظم در اول سوره آل عمران یا می‌فرماید اسم اعظم در آخر سوره حشر یا اول سوره حدید یا در روایتی می‌خوانیم که اسم اعظم متفرق در سوره حمد و امام علیه السلام می‌داند اذا جمع می‌کند و خدا را به اون اسم می‌خواند دعاش مستجاب می‌شه. در بعضی از روایات می‌خوانیم که اسم اعظم 73 حرفه که پروردگار عالم اون حروف را قسمت در میان انبیا کرده و به مراتبی که انبیا دارن به همون مراتب اون حروف به اونها داده شده. یکی از اون حرف ها هم برای خود پروردگار عالم نگاه داشته شده. بعضی از اصحاب عدد هم میگویند اسم اعظم یک لفظی است که به طبع نه به وضع باشد و حروف او به واسطه افراد، به واسطه حوائج ها مختلف میشه و اگر کسی بتواند اون وضع و طبع را موافق یکدیگر کند، اسم اعظم رو میتوانه به دست بیاره. و در روایات میخوانیم آصف ابن برخیا که توانست تخت بلقیس را از یمن بیاره فلسطین، برای این بوده که بعضی از اون حروفات پیشش بوده و توانسته است اون کار رو بکنه. در بعضی از روایات میخوانیم بسم الله الرحمن الرحیم خیلی نزدیک به اسم اعظم خداست. ممکن است قول پنجم هم در اینجا گفته بشه، این که بگیم اسم اعظم یک اسم لفظی است اما مجهوله و اگر کسی بتواند پیداش بکنه می تواند به واسطه اسم اعظم کارها بکنه. می شودم گفت که قول ششم باشد این که اسم اعظم اسم خاصی نیست، یک مفهوم کلیست، مصادیق مختلفه و متباین داره و به واسطه مرتبه لقا و فنا برای انسان پیدا میشه. مثل رسول اکرم صلی الله علیه و آله که مقام لقا داشته و کارش رسیده به اینجا که قرآن در بارش میفرماید ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، همه اسم اعظم را دارا بود، یا لا اقل قریب به اتفاق را دارا بود. و مثل آصف ابن برخیا که اون مقام را نداشته اما مقام قرب الهی را داشته، به اندازه قربش اسم اعظم پیش او بود. این قول معناش اینجور میشه که حقیقت بسم الله الرحمن الرحیم اسم اعظم، کلمه یا الله اسم اعظم. لذا در بعضی از روایات میخوانیم سر بریده ابی عبدالله الحسین اسم اعظمی، و این روایت با این احتمال ششم خیلی جور میاد. و علی کل حال در اسم اعظم پروردگار اختلافی است و من خیال میکنم این معنای ششم بهترین معناها باشه و بگیم اسم اعظم پروردگار عالم یک مفهوم کلی است، مصادیق مختلفی ای داره که به واسطه قرب الی الله تبارک و تعالی برای افراد پیدا میشه. مطلب سومی که برای شرح این جملات باید اینجا یاد آور بشیم اینه، امیرالمؤمنین سلام الله علیه می فرماید یا نور المستوحشین فی الظلم، ای خدایی اماره تمایلات وساوس ها و تخیل ها و صفات رذیله، همه اینها ظلمت، ظلمت بعد ظلمت، وحشتن روی وحشت، و هیچ چیزی هیچ کسی نیست که این وحشتها رو از بین ببره، این ظلمتها رو از بین ببره جز خدا. خداست که انسان رو هدایت می کند، دست انسان رو در این ظلمتها می گیرد، وحشتها رو رفع می کند. ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احدین ابدا ولکن الله یزکی من یشاء، اگر فضل خدا نباشد، اگر رحمت خدا نباشد، هیچ کسی نمیتواند خود را تسکیه کند، خود را از این ظلمت ها، از این وحشت ها نجات بده. فقط و فقط خداست که میتواند انسان را از ظلمت ها، از این قشر طبیعت، از این نفس اماره و بدبختی هاش نجات بده، از این وحشت ها نجات بده. قرآن می فرماید الله نور السماوات والارض. نور از نظر لغت به چیزی می گوییم که خود به خود ظاهر است و به واسطه او می توانیم چیزها رو ببینیم. اگر معنای نور ای باشه باید بگیم پروردگار عالم نور است. پروردگار عالم نور آسمون ها و نور زمین است. پروردگار عالم قیومیت بر عالم هستی داره. اگر کسی به خود درک این نور بکنه، احتیاج داره اینکه خدا هدایتش کنه، احتیاج داره به یک ریاضت های دینی، احتیاج داره به مقام تخلیه و مقام تحلیه، احتیاج دارد به اینکه خدا توفیق بهش عنایت بکنه، بتواند راه سیر و سلوک رو بپیماید. بعد از اون دیگه نور میبیند، بعد از اون دیگه میرسد به اینجا که ظلمتی نمیبیند، در ظلمتی نیست، وحشتی نمیبیند، وحشتی ندارد. او من کان میتن فأحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. یعنی آیا کسی که مرده بوده او را زنده کردیم، به اون نور دادیم، در میان مردم اما با نور خدا میرود، با نور خدا قرینه. این مثل کسی است که در ظلمت ها یکی پس از دیگری غرق. نه چنین نیست، فرق او و او بسیار است، بسیار. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله. آیا کسی که شرح صدر بشدیم، نور خدا در دل او تابیده شده، این مثل کسی است که دل او از اثر گناه سیاه شده. نه چنین است، مثل هم نیست. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه بالقدو و الاصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. این آیه شریفه بیان میکنه حال کسی که هدایت شده، حال کسی که دست خدا روی سرش. میفرماید اون نور، الله نور السماوات والارض، فی بیوت، در خانه هایی، در ابدانی، در دل هایی که خدا خواسته است بالا بره. خدا خواسته است سیر ملکوتی کنه، به واسطه نور خدا هدایت بشه. اینها کسانی هستند که همیشه به یاد خدا هستند و هیچ چیزی، هیچ کسی نمیتواند حالت غفلت به اینها بده. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء. اون کسانی که اعمال بد می کنند، اون کسانی که کفر می ورزند، اینها کارشون می رسه به اینجا که اعمالشون آب نماست. این افراد دیگه کسانی هستند که نور خدا ندارن. او که ظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. اذا اخرج یده لم یکد یراها و من لم یجعل الله له نورن فما له من نور. اگر نور خدا باشد دیگه وحشت نیست، دیگه ظلمت نیست. اگر نور خدا در دل کسی تابیده باشد دیگه با نور خدا می رود، با نور خدا فکر می کند، با نور خدا می گوید، با نور خدا کار می کند. و اگر نور خدا هم نباشد زندگی برای او ظلمت است، ظلمت زندگی برای او وحشت است، وحشت. این آیات به ما یه نکته را می فهماند و اون نکته اینه که الله نور السماوات والارض. اگه انسان بخواد همیشه در نور باشد، اگه انسان بخواد از ظلمت ها نجات پیدا بکند، راهی نیست به غیر این که لیاقت پیدا کند نور خدا در دل او بتابد. مطلب دیگری که اینجا باید متذکر بشیم جمله ایست که امیرالمؤمنین سلام الله علیه دارن، یعنی درود و تحیت بر پیغمبر و اهل پیغمبر فرستادن، و در اینجا اتفاقا تکرار هم شده. اول درود می فرستن، بعد از اون از خدا می خواهن که پروردگار عالم با او رفتار کند با کرمش، با فضلش، اونطوری که خدا اهلیت دارد، یعنی با کرم و فضل با او رفتار بشه. باز دو دفعه درود می فرستد، تحیت می فرستد بر پیغمبر و آل پیغمبر. درود بر پیغمبر اکرم از جمله واجبات است از نظر اسلام. اگر کسی اسم پیغمبر اکرم رو شنید، روایت داریم باید بر پیغمبر و آل پیغمبر صلوات بفرستد. و حتی در روایت می خوانیم اگر کسی اسم پیغمبر و آل پیغمبر رو شنید یا گفت یا نوشت و صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر نفرستاد، به پیغمبر جفا کرده است. در روایات فراوانی می خوانیم این که قبول هر عملی به واسطه صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر، استجابت هر دعایی به واسطه صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر. از این جهت شما نمی توانید دعا پیدا کنید یا بسیار کمه که قبل او، بعد او، در وسط او اسمی از پیغمبر و آل پیغمبر نشده باشد. معمولا در دعاهایی که از ائمه طاهرینه صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر در اونجا آورده شد. ثواب فراوانی هم بر صلوات مترتب شد. و در روایات هم می‌خوانیم از جمله چیزهایی که هم می‌برد، غم می‌برد، بلا رو دفع می‌کند، بلا رو رفع می‌کند، صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر. در قرآن شریف امر شده است که ما صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر بفرستیم. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. خدا و ملائکه اش درود بر پیغمبر میفرستند، ای کسانی که ایمان آوردید شما هم درود بفرستید، تحیت بفرستید، فراون تحیت بفرستید بر پیغمبر. امام صادق سلام الله علیه می فرمود اذا صلا احدکم ولم یذکر النبی و آلهو فی صلاتهی یسلکو به صلاتهی غیر سبیل الجنه. اگر کسی نماز بخونه و در نماز یعنی در تشهد اسم پیغمبر رو نیاره، راه بهش نپیموده. پیغمبر صلی الله علیه و آله می فرمود من ذکرت عنده فلم یسل علی دخل النار فابعده الله. اگر یاد من بشه، اسم من آورده بشه پیش کسی و او درود بر من نفرستد، جهنم می رود. بعد پیغمبر نفرینش کردن، فرمودن لعنت خدا بر ایبا. امام صادق سلام الله علیه می فرمودن لا یزال الدعا محجوبن حتی یسلی علی محمد و آل محمد. یعنی دعا مستجاب نمیشه، دعا پرده داره، بالا نمیره تا اینکه درود بر پیغمبر و آل پیغمبر فرستاده بشه. یعنی اگر کسی بخواد دعاش مستجاب بشه، حتما باید دعای او قبلش بعدش توسل به پیغمبر و آل پیغمبر باشه. لذا باید گفت صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر، تحیت بر پیغمبر و آل پیغمبر از جمله وظایف سنگین برای مسلمان. قبولی نماز به واسطه صلوات، صحت نماز به واسطه صلوات، استجابت دعا به واسطه صلوات، رفع هم و غم به واسطه صلوات، رفع نفاقها قساوتها به واسطه صلوات. و اتفاقا اگر کسی ورد او صلوات باشد، ذکر او صلوات باشد، خیر دنیا داره، خیر آخرت داره. و بالاتر از همه چی، چیزی که به دل فوق العاد به نورانیت میده، یاد پیغمبر و آل پیغمبر، صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر. از این جهت اشکالی نیست، خیلی هم حرف نداریم. حرفی که اینجا هست اینه که معنای صلوات و سلام بر پیغمبر و آل پیغمبر یعنی چی؟ یعنی این که ما میخونیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، یعنی خدایا درود بفرست بر پیغمبر و آلش، این معناش یعنی چی؟ خدایا رحمت بفرست بر پیغمبر و آل پیغمبر، یا تحیت داد بر پیغمبر و آل پیغمبر. درباره این میتوان چیزهایی گفت. معنای اول بگیم این یه نحو توسلی به پیغمبر و آل پیغمبره. یعنی وقتی که ما دعا میخوانیم بعد صلوات میفرستیم، در حقیقت معناش اینجور میشه خدایا به حق پیغمبر و آل پیغمبر دعای مرا مستجاب بکن. توسل از این راه اظهار علاقه و ارادت به پیغمبر و آل پیغمبر از این راه. و به عبارت دیگر همینطور که ما به یک دیگر میرسیم، اظهار ارادت میکنیم، سلام به یک دیگر میکنیم، احوال پرسی از یک دیگر میکنیم، وظیفه ما اینه وقتی که به اسم پیغمبر و آل پیغمبر رسیدیم، اظهار ارادت به پیغمبر کنیم، اظهار ارادت به آل پیغمبر کنیم و به آنها سلام کنیم، برای آنها صلوات بفرستیم. چنانچه سلام ما به یک دیگر شعار اسلامی است، صلوات ما هم برای پیغمبر و آل پیغمبر یه نحو شعار اسلامی باشه. و همینطور که برای سلام ما به یک دیگر ثواب داره، زیاد هم ثواب داره. اون کسی که سلام بکنه 99 حسنه به او میدن، اون که جواب بده که جواب دادنش هم واجبه 1 حسنه به او میدن، همچنین اظهار ارادت ما به پیغمبر اکرم ثواب داره، زیاد ثواب داره. و شاید زیاراتی هم که وارد شده است برای ائمه طاهرین برای پیغمبر اکرم از همین باب باشه. و اینکه ما مشهد برویم، ان شاء الله کربلا بریم یا مدینه بریم و قبرهای منور پیغمبر حضرت زهرا ائمه طاهرین رو زیارت کنیم، شاید از همین باب باشه که این یک نحوه اظهار ارادتی است به پیغمبر و آل پیغمبر. همینطور که مؤمن مؤمن رو میبیند، اگر به او سلام نکنه کار فوق العاده بدی کرده، ترک امر پروردگار عالم کرده، بعض اوقات گناه بر او مترتب میشه، همینطور سلام و صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر در وقتی که اسم اونها رو بشنه. رضا می شود گفت که رفتن سر قبر ائمه طاهرین یا درود فرستادن برای پیغمبر و آل پیغمبر نتیجه ای برای اونها نداره، فقط شعاری است، توسلی، اظهار ارادتی است به ائمه طاهرین، به پیغمبر اکرم از این راه. چنانچه سلام ما به یک دیگر شعاری است، اظهار ارادتی است به یک دیگر. معنای دومی که می شود برای صلوات و سلام بر پیغمبر اکرم گفت اینه که طلب رحمت می کنیم از خدا، طلب سلامتی می کنیم از برای اونها و این مفید برای اونهاست. یعنی وقتی که من صلوات بر پیغمبر می فرستم و میگم خدایا رحمت بر پیغمبر باد، درود بر پیغمبر باد، مثل عباداتی است که خود پیغمبر و ائمه طاهرین انجام بدن. و چنانچه عبادات اونها برای اونها مفیده، بگیم صلوات ما، سلام ما بر اونها هم مفیده برای اونهاست. در این باره گفته شده که پیغمبر اکرم ائمه طاهرین به اندازه یک امکان رحمت خدا گرفتند. اینها خلق شدن مستکملین، دیگه مرتبه ای برای یک امکان نیست که اینها نپیموده باشند. اینها وسائط فیض الله هستند. وقتی وسائط فیض باشند، تسلط وجودی بر عالم دارند و بالاخره اگر ما به یک دیگر دعا کنیم، رحمت پروردگار شامل حال ما میشه. چیزی که نداشتیم، استکمالی که نداشتیم، میتونیم به واسطه دعای برای یک دیگر به اون استکمال برسیم. اما پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین مرتبه ای از امکان نیست که نپیموده باشند. پس بنابراین رحمت خدا بر اونها یعنی چی؟ الا اینکه از مباحث گذشته این جمله به دست آورد. انسان می تواند سیرها داشته باشد. سیر از حق به خلق، سیر از خلق به حق، سیر از حق در حق، و در اون باره گفتیم سیر غیر متناهی میشه، سیر در ذات خدا غیر متناهی دیگه، برای همه، حتی برای پیغمبر، برای ائمه طاهرین سیر در ذات خدا یعنی اون مقام لقا غیر متناهی است و عبادات اونها، صلوات من بر اونها برای اونها مفید، سیر در حقشون رحمت پروردگار بر اونها دیگه غیر متناهی میشه و میشود رحمت بعد رحمت برای اونها بیاد. و به عبارت دیگر باید بگیم الله تبارک و تعالی تام الفاعلیت است. ائمه طاهرین پیغمبر اکرم حضرت زهرا سلام الله علیهم اجمعین تام القابلیت هم. وقتی چنین باشه در اخذ فیض، در اخذ رحمت خدا، اینها دیگه حدی ندارن، حد یقفی ندارن و میتوانن دائما الالعبد از پروردگار عالم رحمت بگیرن، از پروردگار عالم فیض بگیرن. و شایدم این آیه شریفه معناش همین باشه که میفرماید و قول رب زدنی علم، یعنی پیغمبر از خدا بخوا خدا علمتو زیاد کنی. این معنا چیه؟ خدا علمتو زیاد کنی. پیغمبر عالم به ما سوى الله، به علم شهودی. پس قرآن میگه پیغمبر بخوا از خدا علمتو زیاد کنی. این معناش چیه؟ باید معناش همین باشه که سیر در ذات خدا، معرفت خدا این حد یقف ندارد. هر که ولا مثل پیغمبر اکرم میتواند از این راه ازدیاد علم پیدا بکند. معنای سومی که شاید بهتر از معنای اول و دوم باشه راجع به صلوات اینه که بگیم معنای صلوات طلب شفاعت از خدا به واسطه پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین. لذا معنای این که خدا یا درود بفرست بر پیغمبر، یعنی خدا یا پیغمبر را من شفیع قرار میدم برای اینکه گناهانم آمرزیده بشه، برای اینکه عباداتم قبول بشه. و معلومه پیغمبر اکرم شفاعت می کند، ائمه طاهرین شفاعت می کند ما را در روز قیامت. و قرآن می فرماید به قدری شفاعت می کند که پیغمبر اکرم راضی می شه. ولسوف یعطیک ربک فترضا، یعنی پیغمبر در روز قیامت به قدری شفاعت می کنی، ما به قدری بهره شفاعت به تو میدیم تا راضی بشی. و پیغمبر اکرم ائمه طاهرین در روز قیامت شفاعت میکنن تا راضی بشن. و معلومه در روایاتی میخوانیم که پیغمبر اکرم راضی نمیشود مگر این که همه گناهکارون رو شفاعت بکنه، یعنی افرادی که لیاقت برای شفاعت دارن او شفاعت کن. و این همون جمله ایست که در دعای ابو حمزه سمالی هم میخوانیم که امام سجاد سلام الله علیه میفرماید الهی ان ادخلتنی ففی ذالک سرور و عدوه و این ادخلتن الجنه ففی ذلک سرور و نبیک والله اعلم ان سرور نبیک احب الیک من سرور عدوک، یعنی خدایا اگر مرا آتش ببری شیطان خوشحال میشه، دشمن تو خوشحال میشه، و اگر مرا بهش ببری پیغمبرت خوشحال میشه، و به خودت قسم من میدانم که خوشحالی پیغمبر پیش تو بهتر است از اینکه شیطان خوشحال بشه. لذا پیغمبر اکرم شفاعت میکند، از شفاعتش هم خوشحال میشه، و این که ما صلوات میفرستیم معناش اینه خدایا من مورد شفاعت پیغمبر اکرم واقع بشم، یعنی خدایا پیغمبر رو راضی کن، رحمت بر پیغمبر بفرست، یعنی پیغمبر رو راضی کن، به عبارت دیگر یعنی خدایا جوری بشه که من لیاقت پیدا کنم پیغمبر اکرم شفیعم بشه. و شاید معنای سوم بهتر از معنای اول و دوم باشه. لذا بحثی باقی میماند که باید در این باره صحبت کنیم، اون بحث شفاعت، که معنای شفاعت یعنی چه، پیغمبر اکرم چی رو شفاعت میکنه و چه کسی لیاقت برای شفاعت دارد. ان شاء الله در جلسه بعد با شما صحبت میکنم. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدهیم ما را مورد شفاعت پیغمبر و آل پیغمبر قرار بده. خدایا به عزت و جلالت توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت، توفیق دعا، توفیق سر و کار داشتن با قرآن، با یاد تو به همه ما عنایت فرما. به عزت و جلالت این انقلاب و رهبر عظیم الشأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما این ایران در پناه آقا امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما.